بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. مسئله ای که یکی دو جلسه درباره آن بررسی و بحث داشتیم به نظر می رسد که مسئله بسیار دقیق و پیچیده است و لذا گذر کردن از آن هم کار ساده ای نیست. جنبه های مختلفی دارد که در خلال بحث های گذشته به برخی از این جنبه ها پرداختیم، ولی همچنان خود حقیر با توجه به مطالبی که دوستان هم در جلسه و هم در بیرون جلسه مطرح کردن، به نظرم آمد که بایستی مجدداً به این مسئله ما بپردازیم و ببینیم میتوانیم یک راه برون رفت روشن و منطقی برایش پیدا بکنیم. نکاتی را من یادداشت کردم که فکر میکنم با توجه به این نکات انشاءالله این مسئله روشن خواهد شد و روشن‌تر از گذشته. حالا اگر مایلید من اینها را آرام آرام خدمت شما مطرح میکنم. در حقیقت یک مروری به مباحث قبلی منتها با یک نگاه جدید. نکته اول، نسبیت و تحول عمومی معرفت بشری در گرو این است که واقعیت‌های جهان بر یک دیگر تأثیر بگذارند به گونه ای که هر تحولی که در پدیده ای رخ دهد همه پدیده ها را متحول می سازد. خب این یک مطلب شد دیگه، توضیح فکر نمی کنم نیاز داشته باشند. سخن در این بود که آیا اگر در یک مورد ما به یک فهمی رسیدیم می توانیم ادعا بکنیم، حالا کل جمله، می توانیم ادعا بکنیم و مطمئن باشیم که در آن مورد، عرض می کنم فل جمله، همه را نمی خواهیم بگیم، لااقل در برخ موارد، فهم ما فهمیش ثابت تمام عیار، به هیچ گونه تحولی نه عرضی نه طولی در آن رخ نمی دهد. ما مدعی چنین مطلبی هستیم. نقطه مقابل این دیدگاه این است که نخیر، نمیتوان به یک چنین فهمی و معرفتی رسید. هر فهمی و هر معرفتی را که شما مطرح کنید در هر مورد یا تحول عرضی پیدا خواهد کرد که اگر اثباتی بود ابطال بشه یا بالعکس، و یا تحول از نوع طولی که همان فهم روشن‌تر فهم بهتر هست رو خواهد داشت. این نظریه دوم اگر بخواهد اثبات بشود، گام اولش این که دنیای ذهن و معرفت تابع دنیای عین است، دنیای معلوم است. اول ببینیم آیا در عالم عین، در عالم معلومات متعلقهای علم، آیا این چنین است که هر جا تحولی رخ بدهد بقیه را به حال خود رها نخواهد کرد خب این نکته اول که ملاحظه میکنید در این بند اول آمد. خب طرفدار این نظریه تحول عمومی میگوید آری، یعنی بند اول را معتقده، معتقد است که همینطوره. خب میپرسیم دلیل شما چیست بر این مطلب؟ پاسخ دادن دلیل ما اصل علیت است. ما داریم فعلا این مسئله رو بررسی میکنیم ها، که گفتیم میخوایم این حل و فصل بشه. پس میرسیم به بند دوم. دو، مطلب دوم، اصل علیت دلیل بر عمومیت تأثیر حدیده های جهان بر یک دیگر می باشد. خب این هم که عبارت را خوندیم که گفتم اصل علیت چنین اقتضایی دارد، اون وقتی که شما حق ندارید استبعاد کنید. استبعاد منطق برهانی نیست، به درد برهان نمیخوره. استبعاد به درد خطابه و اینا میخوره. برای مقام برهان شما باید تابع دلیل باشید در بحث برهان. دیگه اگر علیت این رو اقتضا میکنه، دیگه شما تعجب نکنید که من میگویم سبز شدن برگ و شور بودن نمک با هم رابطه دارن. شما نباید تعجب کنید. تعجب هم بکنید تعجب بیوجه، ارزش منطقی نداره. خب این را ادعا کردم که اصل علیت چنین است. ما چی گفتیم؟ ما در مقابل این استدلال سنخیت را هم بردن. حالا همطور میگیم جلو گفتگوهامون را چک میکنیم، باز نگری میکنیم، ببینیم کجا بالاخره هر به جانب کی میشود در این گفتمان، در این مباحثه. سعی میکنیم بیطرف باشیم، طبق موازین عقلی و برهانی مسئله را جلو ببریم. سه، میرسیم به مطلب سوم. اصل علیت با اصل سنخیت ملازمه دارد و مقتضای اصل سنخیت محدودیت تأثیر متقابل پدیده ها بر یکدیگر است. این حرفی بود که ما مطرح کردیم. گفتیم که اصل علیت را نمیتوانید بدون چهارچوب و نظام سنخیت تعریف کنید. علیت یکی از فروع مهمش سنخیته، یعنی علیت از کانال سنخیت بروز داره، نمود داره، واقعیت داره. بعضی دوستان میفهمند این سنخیت را یه مقدار توضیح بدهید. خب بحث سنخیت یک مسئله بسیار دقیق فلسفی است. در باب علیت، علت و معلول، در کتابهای فلسفی همه به این پرداختن. خب بهترین بیانها در فلسفه صدرایی و حکمت متعالی آمده. اگر الان شما مایل بودید در یک کتاب با بیان روشن‌تر این را ملاحظه کنید، اصول فلسفه و روش رئالیسم، حالا این که بنده دارم کتاب‌های قبل از انقلاب این هاست که در قاعده از اون زمان ها هست، در این چاپ سومه که اون وقتا دیگه صدرا و فلان نبوده، انتشارات دارالعلم این را چاپ میکرده، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، چاپ سومش هست و جلد سوم. اینی که بنده دارم برحال بحثش بحث علیت، یعنی آیانی که میخوان این را تعقیب بکنن در مجموعه آثار هم اگر حتی باشه، اصول فلسفه مقاله نهمه. مقاله نهم بحث علت و معلول، اونجا ایشون به این پرداخته. عبارت مرحوم علامه یک دو صفحه، دو صفحه میخوادی کم تر. توضیحی که شهید مطهری دادن برای این بله یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه است. برای دو صفحه پنج صفحه توضیح داد. این است که اگر پاورقی های استاد مطهری را بردارید از کتاب اصول فلسفه دیگه لا یفهمو مگر افرادی مثل خود علامه، ولی استاد مطهری رضوان الله علیه را باز کرد. حالا اینجا اینجور فرمودن اصل سنسیت را اگر با زبان ساده بخواهیم بیان کنیم باید اینطور تعریف کنیم: از علت معین فقط معلول معین صادر می شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد. حکما این قاعده را آنجا که به مفهوم دقیقش بیان می کنند به این صورت بیان می کنند: صدور کثیر از واحد و صدور واحد از کثیر ممتنع است. معنای این جمله این است که علت واحد فقط با معلول واحد بستگی دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است. و اگر احیاناً در مواردی میپنداریم که علت واحد منشأ معلولات کثیر است یا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده، واقعا آن علت یا آن معلول مفروض ما واحد نیست بلکه مجموعی از واحد هاست. البته آنچه در درجه اول مورد نظر حکماست واحد به شخص است، ولی این قاعده در واحدهای به نوع یعنی افراد مختلفی که از نوع واحد هستند نیز تا حدی جاری است و نتیجه این می شود که افراد مختلف هر اندازه تشابه نوعی زیادتری داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابه ترند. پس از تعمیم واحد به واحد به شخص و واحد به نوع معنای این قاعده این خواهد بود. این چقدر مطلب به این قامزی و چه بیان روشنی استاد بیان کرده، معجزه آساس عبارت های استاد مطهری به مباحث اینجوری. این خواهد بود که هر واحد حقیقی علت فقط با یک واحد حقیقی از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد به نوع با یک سلسله آثار واحد به نوع مرتبط می باشد. از قسمت اول نتیجه می گیریم صدور موجودات از مبدأ کل و صانع کل که به حکم برهان بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است، یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول، تو پرانتز مقصود اولیت زمانی نیست، و بلاواسطه در کار است و سپس پای معلول اول و همینطور. و نظریه اشعری که اراده ذات باری را بلاواسطه دخیل در جمیع امور میدانست غلط است. این قسمت اول قاعده سنفیده. از قسمت دوم نتیجه می‌گیریم طبیعت همواره جریان مشابه و یک نواختی را طی می‌کند، یعنی در طبیعت همواره شرایط کاملا مساوی نتیجه مساوی می‌دهند. و این که در موارد خاصی ما می‌پنداریم شرایط مساوی است و در عین حال می‌بینیم نتیجه مختلف است، باید بفهمیم که واقعا شرایط مساوی نبوده و اختلاف وجود داشته. چیزی که هست ما این اختلاف رو درک نکرد. برای این حالا تعریف عقل سنخیت در حوزه واحد به شخص، واحد به نوع. بعد میرم سراغ دلیل. دلیلش چیه این؟ خب میفهمن یکی حسی و استقراریه که رد میکنن دلیل حسی و استقراری را، میفرماین نمیتواند این قاعده را اثبات بکنه. توضیح میدن دیگه، بخوانمش بخوانم خسته میشید و وقتم ندارد. بعد میرسن به دلیل عقلی و قیاسی. دلیل عقلی مسئله که او را توضیح میدهند با سه چهار تا مقدمه ایشون، مقدمه های فلسفی عقلی که میفهمند بدیهیه. اگر کسی این مقدمات را درست ثبت بکنه، اصل سنخیت از اصول بدیهی خواهد بود. دیگه الان مروج مراجعه بفرمایید، بس سنخیت در حال خاصی ببینید. این را اونجا ایشان توضیح فرموده. فکر نمی کنم کسی دیگه بهتر از استاد مطهری این مطلب را به این صورت بیان کرده. حالا این راجع به اشاره‌ای بود به این بحث سنخیت، برگردیم ادامه مطلب را ببریم. این شد سخن ما در نقد این اصل علیت. درسته؟ حالا اینجا یک حرف ما از طرف در حقیقت خصم در بحث ما، رقیب در بحث ما، خودمان یک مطلبی را بیان میکنیم، مطلب درستی است. این مطلبی را که میخوایم بگیم مطلب درستی است و این را در خلال این چند جلسه نگفتیم. حالا این حسن این مباحث اینه که وقتی که آدم به اینا ور میره، هیزی رو رو میکنه، به جوانب قضیه نگاه میکنه، برحال به زوایایی از آن پی میبره که مطلب روشن‌تر میشه. حالا میشه مطلب چهارم. خب مطلب چهارم چیست؟ این مطلب چهارم را میخوایم به دفاع بگیم، دفاع از خصم در این بحث، رقیب در این بحث. از آنجا که اصل سنخیت از نظر مصداق ملازم با اصل علیت است، هر جا علیت باشد سنخیت نیز هست و بالعکس. این مطلب دقیقی ها الان به نفع رقیب ما تمام میشه. هر کجا که اصل علیت باشه یقینا سنخیت هم ملازمن بگیم. نسبت علیت و سنخیت مانند نسبت ماهیت و امکان است. هر جا که ماهیت باشه امکان هست، هر جا امکان ذاتی، هر جا امکان ذاتی باشه ماهیت هست. درسته؟ میتونید شما یه جایی بگید ماهیت هست اما امکان ذاتی نیست؟ میتوانید بفرمایید امکان ذاتی هست ولی ماهیت نیست؟ اینجوریه. پس اگر در متن واقع علیتی تحقق بیابد، این معنیش این است که بدون سنخیت تحقق پیدا نمی کنه. ملازم هم متلازمه اینم، من حیث المصداق متساویه اینم، از اون نسبت به اربع نسبت تباین ندارد. از اون مصداق نسبت عموم و خصوص مطلق و منوج ندارد، نسبت تساوی دارد. این تلازم. علیت بدون سنخیت نیست. پس بنابراین هر جا علیت باشه سنخیت هم از اینکه شما سنخیت به روخ ما میکشید، سنخیت دست از گردن علیت بر نمیداره، او رو رهانه میکنه. هر جا که علیت از سنخیت هم هست، پس نسبت علیت و سنخیت مانند نسبت ماهیت و امکان است. بنابراین سنخیت علیت را محدود نمی کند. در مقام واقعا که یه جای ما علیت داشته باشیم و سنخیت نداشته باشیم، همیشه چنین چیز. اگه ملازمه، اگه ملازم معنیش همینه، نزید که بگید یک جا طلوع خورشید داریم روز نیست، میشه چنین چیز. هر وقت روزه طلوع خورشیده، هر وقت طلوع خورشیده بازم روزه، مصداقاً ملازم هم دیگر هست. این که شما گفتید ما با سنفیت میاییم علیت را شرک بندیش میکنیم، محدودش میکنیم، نه خیلی جور نیست، ملازمه با هم در متن واقع ملازمه، از هم جدا نمیشه. خب بنابراین سنخیت علیت را محدود نمی کند، زیرا نسبت آن دو تلازم تساویه وجودی و مثال تا اینجا الان به نفع طرف بحث ما شد. خب حالا ما سوال دیگری مطرح می کنیم. سوال چیست؟ سوال این است که بسیار خوب شما بفرمایید عمومیت علیت را اثبات کنید. به شما نمی فرمایید که علیت قاعده علیت اصل علیت منتج این است که هر جا تحولی رخ داد جای دیگر هم متحول بشود. خب بفرمایید شما اثبات کنید که همه اشیا با همدیگه رابطه علیت دارد. از دست سنخیت خود آرام شدید، گفتید آقا هر جا علیت هست سنخیت هست. خب علیت رو ثابت کنید که کل شیئن علتان لکل شیئن. شما وقت بگید پس کل شیئن مع کل شیئن سنخیت هم داره، چون علیت که بدون سنخیت نمیشه که. این رو باید ثابت کنید دیگه. حالا ببینیم دلیل دارن یا نه. پس بحث الان جدیتر می شود. ما در تاکتیک قبلی دفاعمون این بود که از موضع سنخیت دفاع می کردیم، آمد سنخیت را سنگلش را فرق کرد، پاتک داد، از دست ما گرفت، گفت خود شما قبول دارید که سنخیت ملازم است با علیت، پس این نگید سنخیت محدود می کنه، حتی علیت از سنخیت هم. ما میگیم درست میگیم، اینجا تک پاتک ایشون قویه و از ملتزم باشیم دیگه، ملتزم باشیم، ما اینا دلیل باید باشیم دیگه، حرف هر را باید قبول بکنیم. البته از نظر مفهومی که دو تا به لحاظ مصداقی مصداقن این نداره، حالا تحبیرش بله بله مرتب نداره، به لحاظ ما میگم یعنی از اون نسب هر وقت قطعا نسب تباین نیست، آمن وجه نیست، آمن وجه از هم جدا نمیشه، تلازم حالا مصابه، حالا اوناش خیلی مهم نیست، مهم برای این نقطه است که ایشان این حربه را از دست ما گرفت، ما را خلع سلاح کرد، ما منتها به یک سلاح دیگری حالا دست میداریم، ما هم تاکتیکمون را عوض میکنیم، بگیم بسیار خوب علیت را شما اثبات بکنید عمومیت داره، این میشه اصل بعدی شماره 5. شماره 5 عمومیت اصل علیت به این معنا، این که میگیم به این معنا حرف توشه، یعنی این نکته داره، حالا بعد بخونم عبارت را ببینید. عمومیت اصل علیت به این معنا که هر پدیده‌ای نقش تأثیر گذار در هر پدیده دیگری داشته باشد باید اثبات شود. از طریق تجربی نمیتوان آن را اثبات کرد، زیرا تجربه محدود است. هرچی شما مثال بفرمایید، ذکر بفرمایید فلان چیز با فلان چیز تأثیر داره، قبلا میگفتیم نداره، حالا فهمیدیم داره، بسیار از اینا که نمیشود نتیجه گرفت کل شیء در کل شیء اثر میگذاره، بعض شیء در بعض شیء اثر میذاره. من تا این بعد را در یه نگاه اولیه خیال میکردیم خیلی ساده هست، حالا میفهمیم نه، مصداقهای زیاد داره، این هر مشکلی شماست، نباید ظاهر نگر بود، حسگرا بود که فقط اون مقداری را که با حس عادی و معرفت عادی داریم به تدبیر نخیر، باید یه خورده اجازه بدهیم تا لایه‌هایی از این مصداق علیت باز بشه. جواب ما این را اجازه میدهیم، حرف درستی هم هست، اما تعمیم ازش در نمیاد. بنابراین این از نظر تجربی قابل تعمیم نیست. علاوه نگاه کنید، داره یه نکته علاوه بنویسید، میگم نگاه کنید، نگاه فکری، با فکرتون نگاه کنید، نگاه فکری. علاوه بر این که شواهد تجربی در مواردی خلاف این مدعا را نتیجه میدهد، یعنی مواردی که از نظر تجربه ذهنی و عینی دو یا چند پدیده معارض یک دیگرند. مثلا آسیب ها و آفت های پدیده های طبیعی نه تنها نقش علیت نسبت به اونها ندارند، یعنی وجود اونها را تضمین نمی کنند، بلکه معارض با اونها هستند. پس از نظر تجربه نمیشه به این نتیجه رسید، اولا محدوده، تازه حالا یه شواهدی هم داریم که این علیت میگه این بو کمک میکنه، این حاصل از اون میشه، این که خلاف اونه، اصلا سد راه موانع، طوفان میاد آتش هم میخواد هیزم هم میخواد بسوزه، نمیسوزه، معارضه. پس از تجربه نمیشه به این نتیجه رسید، میماند راه عقلی، ببینیم آیا استدلال عقلی بر این مطلب دارن یا نه. بله، مطلب بعدی، شماره بعد، شش. از نظر قواعد فلسفی و منطقی هیچ دلیلی در دست ما نیست که بتواند عمومیت علیت را در بین پدیده ها، پدیده های عالم اثبات کند. آنچه برهان عقلی میگوید جز این نیست که هر پدیده در پیدایش خود نیازمند علت است. اما اینکه کدام پدیده خاص علت کدام پدیده خاص می باشد، برهان عقلی به خصوص در پدیده های طبیعی خاموش است. خب پس ما حالا نمیتونیم بریم سراغ یه برهانی از برهانهای عقلی فلسفی بگیم خیلی خوب با استناد به فلان برهان اثبات میکنیم که پدیده به نام الف مثلا در حوزه نباتات به کل مجموعه پدیده های طبیعی اثر میذاره. ما دلیل نداریم عقلا. این که اون وقت گفتم به یک معنا، چون به یک معنا ما علیت را عام میدانیم. یعنی چی عام میدانیم؟ یعنی این که هر ممکن الوجودی، هر حادثه ای علت میخواد، این میشه عام، استثناء نداره. اما این یک اصل کلیه، به لحاظ مصداق که فلان علت است، فلان معلول است، نه قانون کلی عقلی اصلا ناظر به اینا ساکته دیگه. میدونید فلسفه سر و کارش با کلیاته، اصلا برهان اینجوره، برهان مقدماتش اینجوریه که کلیات را بیان میکنه. بله؟ بله، یکی از ویژگی های مقدمات این که از خصوصیات بحث برهانی. حالا در مثل واجب الوجود اونجا ها یک ویژگی هایی داره که یک خورده فرق میکنه، فعلا در من نزا گفتم به خصوص در پدیده های چی؟ طبیعی. یه حقیقتا کدام دلیل عقلی میشه این کار کرد؟ نمیشه. پس راه عقلی هم اینجا مسدوده. یک راه دیگری میماند، راه کلامی. این راه فلسفی بود نمیشه. راه تجربه هم بسته است، میماند یک راه کلامی. ببینیم میشه از راه کلام یک چنین تعمیمی دست یافت یا نه. حالا مطلب بعدی که میشه هفتم، این راه راه کلامیه، جنبه کلامی داره، اون جنبه فلسفی محض نیست. خب حالا از راه کلامی ممکنه چی بگم؟ حالا ننویسید، من بعد جمله شروع کنم. بگویم که آقا ما به لحاظ اعتقاد دینی کل جهان را معلول یک علت میدانیم، معلول یک علت، یک خالق، یک سال. خب نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این است که اینها همه میشن هم خانواده، یک خانواده را تشکیل میدهند، خانواده مخلوقات، خانواده ممکن الوجوده ها، مصنوعات. یک پدر بزرگ، حالا سه بخش دیگه تعریف پدر بزرگ میکنم، خانواده، بله، که ذات اقدس الهی هست. حالا این تعبیر مناسب تعبیر مسیحی ها تاریخ ما نیست، ذات اقدس الهی که خالق کل است. بالاخره اینا بله خانواده او هستن. حالا در بعضی روایات داریم که خداوند میفهمد که خلق عیال الله، موجودات همه عیال خدا، خیلی عیال بار، عائلش خیلی زیاده، وقت به همه هم باید رزق بده دیگه، میدن به دریانشین ها و هوانشین ها و زمینشین ها و به همه هم باید دامی. حالا باید این بحث دیگه. خب آقا میگوید که عزیز من، این وقتی شما قبول دارید اینا به هم رابطه دارن، اعضای یک خانواده همه معلولن. در فلسفه هم گفته شده است که معلول‌های علت واحده به هم ربط دارد. الف معلوله، به معلوله، دوتای علت دارن جیم. این دوتا رابطه معلولی بینشون هست و چون به یک علت برمیگردن میشود گفتش که اینها رابطه علی هم بینشون باشه، یعنی به گونه‌ای با هم ارتباط داشته باشن، تأثیر داشته باشن. ولی این مطلب هم همونطوری که الان ملاحظه می فرمایید پاسخگوی این مسئله نیست، این نتیجه نمی دهد. از این استدلال ما بیش از این نمی تونیم استفاده بکنیم که موجودات همه برچسب معلول دارند به نسبت الالله سبحانه. فرزندان یک خانواده‌اند، معلول های یک خالقند، مخلوق های یک خالقند. اما حالا اینم علت اونه، اونم علت اینه، این از کجا این استفاده میشه؟ استفاده نمیشه، این ساکته، لابشر، این به موقع لابشر. به مثال بزنیم، مثال میدونید، یو قرر من و یو قرر من وجود دیگه. حالا فرزندان یک خانواده میگن با اینا رابطه دارن، چه رابطه ای دارن؟ نسبی، اولاد یک پدرم. بعد عموها و نمیدونم دایی ها و خاله ها و اینا همه میگن آقا اینا همه نسبی هم. خب مگه حالا اینا همه با هم دیگه تعامل دارن؟ ممکنه با هم تعامل داشته باشن، ممکنه با هم تعامل نداشته باشن. ابو لهب هم سر عموی پیغمبر بود، عموی پیغمبر بود، عموی پیغمبر بود. جناب ابو طالب هم عموی پیغمبر بود. خب یکی استهزا میکرد پیامبر را، مسخره میکرد، اذیت میکرد، یکی کمک میکرد. این چرا کمکی میکنه به پیامبر؟ نه اصلا مثال میزنم، خودم گفتم دیگه، شما که اشکال نکنید دیگه، گفتم که مثال برای اینه که لابشرسه. حالا در تکوینم ها کسا اینها طبق این قاعده یک کلامی همشون برچسب مخلوق دارند، لخالقین از این نظر به هم رابطه دارن، هازا مخلوق، هازا مخلوق، هازا مخلوق لخالق واحد. آره اینجوری به هم رابطه پیدا می‌کنن. اما هازا مخلوقون، هازا علتون و هازا معلولون نسبت به هم دیگه کجای این در میاد؟ ما اصلا کاری به این نداریم. من به این استدلال رو ببینید، از این قاعده کلامی که چون موجودات اعضای یک خانواده ان، یک خدا و یک آفریدگار دارن، از این عرض میکنم که این در نمیاد که اینا نسبت به هم دیگه معلول هم هستن یا نیستن. ممکنه باشن، ممکنه نباشن، از این استفاده نمیشه. درست هست، بنویسید دارو. حالا مطلب شما، حالا میگم خدمت شما، درست هست که از نظر جهان بینی الهی این همین بحث کلامی هست با این تعبیر بنده نوشتن، همه موجودات معلول و مخلوق یک آفریدگارند و نسبت میان آنها از قبیل نسبت میان دو معلول یک علت است. ولی مقتضای این اصل، مقتضای، حالا اگر میخواید این بعد از کلمه مقتضای، ولی مقتضای فلسفی و کلامی این اصل این نیست که همه بر یک دیگر تأثیر بگذارد. البته همه با هم ارتباط معلولی دارند، ولی هیچ ملازمه منطقی و دینی میان ارتباط معلولی دو یا چند چیز و ارتباط علی آنها با یک دیگر وجود ندارد. بلکه از این نظر لابشرت است، لابشرت است. توضیح این که حالا یه چیزی به نام وجود فی نفس و فلان قبلا گفتم، میخوام اینجا خرجش کنیم. اون مطلبی که در جلسات قبل عرض کردیم، وجود فی نفسه، فی غیره، لنفسه، لغیره، الان میخوام همینجا اینو خرج کنم که ببینید انشاءالله کمک میکنه. توضیح آن که همه موجودات، اینا همه از بهره های فلسفه حکمت متعالی است. همین هایی که من دارم عرض میکنم ثمرات و نتایج مسائل قواعد فلسفی به خصوص در حکمت صدرایی است. موجودات، این همه موجودات نسبت به خداوند وجودشان رابط و فی غیره است، یعنی هیچ گونه استقلالی ندارد. ولی وجود آنها نسبت به یک دیگر، نه نسبت به خدا و من، نسبت به شما، شما نسبت به بنده، من و شما نسبت به درخت، درخت و من و شما نسبت به خورشید، خورشید و نسبت به ما، نسبت به کوه و آفتا، همه را با خدا بسنجیم، رابط این رفتن و همون سیغیرن از اینش استقلال ندار. اما وقتی با هم میسنجیم، نخیر، دیگه اینا وجودشون وجود رابط و فی غیره نیست، فی نفسه هست. نسبت به یک دیگر وجودشان فی نفسه هست. البته برخی از آنها فی نفسه ولی نفسه هست و برخی دیگر فی نفسه و لغیره هست، مثل اعراض. نفس، نفس جوهر نفس، نفس انسان وجودش فی نفسه لنفسه هست، اما علم وجودش فی نفسه لغیره هست، قدرت لنفسه فی نفسه لغیره هست. اعراض اینجور هم دیگه، سواد و بیاض و کم و کیف و جدق و مقوله های عرضیه، همه وجودهاشون وجود فی نفسه هست نسبت به هم که میسنجیم، اما وجودهاشون لغیره هست، لخودشون نیست. خب نه نگاه نیست، واقعیت همینطوره. از آنجا که نسبت میان موجودات لغیره، کلمه از را خط بکشید، کلمه از جمله را بهتر کنیم، آنجا که نسبت میان موجودات لغیره باشد، اینجوری باشه، تأثیر و تأثیر متقابل برقرار است. چرا؟ همون بحث معروف در فلسفه، مخصوصا در فلسفه صدرا و بیانهای شیوای علامه طباطبایی در بدایه، در نهایه، فوارقی‌های اصفا و جاهای دیگر، که وجود العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، فرجمه فرمایی شأنی از اون. ولذا بحث حرکت جوهریه را از همین جایشون به راحتی حل کرد دیگه. شأنی از شؤون جوهره، آقای ابن سینا، صدرا اینا میگه دیگه، میگه آقای ابن سینا شیخ الرئیس، چطوری حضرت عالی راضی میشوید که کمیت شیء تغییر کند، کیفیت شیء تغییر کند، وضع شیء تغییر بکند، اما جوهرش تغییر نکند؟ این شأن اونه، این اصلا خودیت نداره، خودش برای خودش نیست که، خودش برای موضوعشه، و اگه برای اونه، هر چی داره برای اونه، داره برای اونه، اگه حرکت هم داره مال خودش نیست، مال موضوعشه دیگه. شما آمدی میگی که نخیر آقا، اون جوهر حرکت نمی کنه، فقط این لباساش تغییر میکنه، این نمیشه. ما اینا قبول داریم. آنجا که وجودها لغیره باشن، درسته، تغییر تحول اینا در هم اثر میذاره، جوهر تغییر کنه، عرض تغییر میکنه، عرض تغییر بکنن نشانه تغییر جوهر است. البته اینا باید با ظرافتاش دیگه دوستان ظریف دقیق ببینید. چه عرض کردم آقای محسنی، حواست باشه اینجا اشتباه شد. جوهر ثبوتن و اثباتن عرض را تغییر میدهد، آفرین، اما عرض ثبوتن علت تغییر این نیست، اثباتن نشانه تغییر فرقه. جوهر تغییرش هم نشانه است، اگه کسی پیدا کرد تغییر جوهر را منهای عرض، میتونه بگه عرض تغییر کرد، و هم ثبوتن، یعنی اصلا منشأشه، دالان تغییر عرض جوهره، اما هستش نیست، بله نشانه این تغییر هست، مثل پرچم مجلس اعضا یا مجلس شادیه. ما قبول بالاخره داریم، قبول داریم که اونجاهایی که بین موجودات رابطه ها وجودهای لغیره حاکم باشه، اینا قبول داریم. حالا مثال رو پیدا کن، ما داریم یک بحث فلسفی کلان میکنیم که خیال خودمون رو راحت بکنیم، بحث مصداقی که نمیخوام بکنیم، که بحث مصداقی بحث تجربیه، اما بحث عقلانی اینجوریه. ولی این تا اینجا قبول کردیم، ولی آنجا که وجود یا موجود فی نفسه و لنفسه باشد، او چی؟ دلیل عقلی بر تأثیر و تأثیر متقابل وجود ندارد. من تغییر میکنم، شما هم تغییر میکنید، به چه دلیل؟ ما نقل نمیکنیم، دقت کنید، در مقام این نیستی بگوییم قطعا نیست، اونی که میخواد بگوید عمومیت داره باید اثبات بکنه، و علامه بگوید احتمال دارد که تأثیر بگذارد، احتمال ها ارزش هرمنوتیکی معرفت شناختی منطقی ندارد، نمیشه روی این احتمال ها دانشمندان را توصیه کرد، فقها را توصیه کرد، فیلسوفان را توصیه کرد که آقا چون احتمال دارد، یه آدمی قبل از اینکه بر جلسه درس بنشیند چند تا پشتک بزند، بنشیند فکرش بهتر کار میکنه، آقای مجتهد، آقای فیزیکدان، یه چند تا پشتک بزن بعد بنشین بر پشت میکروفون صحبت بکن، این نمیشه، احتمالات رو توصیه کرد که، اینا دیگه به درد نمیخوره. ما اون توصیه های الزام آور ارزش داره که پشتوانه داشته باشه، ما پشتوانش رو یه جا پیدا کردیم. اگر وجود فی غیره باشد، تأثیر هست. اگر وجود فی نفسه لغیره باشد اونجا هست، اما در بین موجودهای جوهر که ذواتن جوهرن وجودهاشون وجود لغیره نیست، ناعت غیر نیستن. درخت وجودش مال خودشه، آتش هم مال خودشه، انسان هم مال خودشه، خرگوش و مار و سه و چون مال خودشه، برگ و نمک و اینا که مثالایی که آیه سروش زد همه جوهره. اینا این مثالهای ایشان همه جوهره، وجودها وجودهای فی نفسه لنفسه هست. اینجوره اصل رو نمیدونم نمک و آتش و گاو و چه و چه، اینو مثالایی که زده همه جوهره. ما دلیلی بر رفت اینا نداریم. احتمال میدهید؟ بله، این احتمال ارزش معرفت شناختی، ارزش منطقی، ارزش خلاصه هرمنوتیکی داره. این دیگه بحثه. عرض میکنیم ما که نفی نکردیم بابا. ببینید میدانم اگر من گفته بودم که وجودهای فی نفس لنفسه اصلا رابطه ندارند، یه جوری حرف زدم که جن و انس جمع بشه، این دیگه خلل نداره. من که نگفتم که اینا اصلا رابطه ندارن، شما دوتا مورد بگی آقا بگی هر بد خراب. نه، لا بشرط هست. گفتم لا بشرط هست، چون لا بشرط هست نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. ما دلیل نداریم. طبق ادله فلسفیه، ادله عرمش هست که کلامیگیر نه که شمول داره تجربه میگه این رو هست. خب باش میگه جای دیگه نباش، من نمیتونم دارم. تجربه محدوده. شما اونگاه میتوانید نتیجه بگیرید، تعمیم را ثابت کنید. دلیل ندارید. سنخیت از دست ما گرفتید، ما هم برگشتیم تو همون علیت با شما کشتی گرفتیم. در علیت زمین ورزش خود شما بود. در مورد علیت گفتیم اگر وجودها وجودهای فی غیره باشن قبوله، فی نفسه لغیره باشن بادم درسته، منطقا اینا به هم رابطه دارن. اما اگر فی نفسه باشه دارن ندارن نمیدونیم، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، قانون کلی نخواهد شد. این دیگه تمام کلام راجع به این مبحث، امیدوارم که روشن شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله.